شکوه دنیای شما، لبخند همیشه حق لبهای شما، لبخند همیشه حق لبهای شما.
خبر داریم که نخستین تلفن همراه توسط ناصرالدین شاه قاجار وارد ایران شد و واسه سفرهای بین شهری از اون استفاده میکرد. این تلفن در سال 1230 تو کارخانه البیس شهر زوریخ تولید شده بود. معلوم نیست اون موقع که فقط یه دونه بود قیمتش چند بود. شاید ناصرالدین شاه یه استانو داده بود واسه اینکه این گوشی رو بخره. ممنونیم.
عزیز خیلی ممنون که همگی سر ساعت خودتون رو رسوندین. تحقیقاتون آماده هست؟
تحقیقات؟ کدوم تحقیقات؟
راست میگه، کدوم تحقیقاتمون؟
ببخشید من یه پیامک اومده بود واسه هم نشیدم چی گفتی، در تبر بگیر.
ای بابا مگه قرار نیست توی اتاق فیگوشی ها رو خاموش کنین همکلاسی عزیز؟ چرا پیامک میخوندین؟
حالا از بحث منحرف نشیم، شما یه چیزی الان گفتین، چیه تحقیق چیه؟
آره منم تحقیق شنیدم.
بله درست شنیدی، من گفتم تحقیق، چون به همتون پیام داده بودم که برای امروز تحقیقاتتون رو آماده کنید و با آمادگی کامل بیاین سر کلاس.
برای من که پیامک نیومد، اصلا گوشیم خرابه، پیامک نمیگیره گوشیم.
یعنی چی گوشیتون خرابه؟ نباید برین درستش کنین؟
حالا پیامک زدی دیدی جواب نگرفتی زنگ میزدین. خب شما، البته گوشی من زنگم نمیخوره.
این دیگه که اصلا نمیشه دکنو باش حرف زد. بقیه چی؟ شما دو نفر پیامک منو نگرفتین؟
خب من ندیدم برام پیامک بیاد، مگر اینکه موقعی که بازی میکردم پیامک اومده باشه. نه که گوشیم پر بازیه، این پیامکی میاد اصلا مشخص نمیکنه.
ببینم میگم چی بازی داری تو گوشیت؟ بازی چی داری؟
وای یه بازی جدول ریختم، اصلا صبح تا شب مشغولم کرده. اصلا
بس دیگه، یه خود از من یاد بگیرین. واقعا که چی میگی شما؟
دست یاد بگیرین.
اصلا شما خودت چرا پیامک منو نگرفتین؟ ببینید
من اصلا دیگه با پیامک کار نمی کنم که شما با من کار داری.
خوب.
تماس تصویری، یه حرکت اینترنتی بکن. من زیاد تو گوشی نیستم، همش اینترنت.
شما دیگه چیزی نگو، واقعا که با این گوشی نگه داشتنتون.
شما بازی‌ها رو به منم بدین.
این بازی خیلی خوبه.
نمیخوام.
ببخشید شما بازی‌ها رو به منم بدین. البته من گوشیم بازی هم نمیگیره، بازیگیرش خراب شده.
پس شما برو با گوشی
رو کاغذ بنویس.
آره
میشه. ولی نه بازی‌ها، نه خیلی زحمت کشیدم.
دقیقاً بدن میاد.
چرا
قول دادین
که
من شده؟
به نوش هفلنگ بنگت کنم نتنگ، اخومت ز جون و دل و بیده درسی تو تنگ. هر جا گلی سوزه کنه تو نبه ویروم اونه، ویرو خیالت بامونی مده را رسی مدنگ.
و بیده درسی تو تنگ مده را رسی مدنگ، و بیده درسی تو تنگ مده را رسی مدنگ.
اول تقصیرمو بی دل به تو بستم، تا پیخم گدم یوتیامه دل به تو بستم. از اول تقصیر مبی دل به تو بستم، پیخم گدم یوتیامه دل به تو بستم. رادیو زردنه بونه بی بود خرابه، ندونستم درو اگور با تو بی دل سرابه. رادیو زردنه بونه بی بود خرابه، ندونستم درو اگور با تو بی دل سرابه.
آبید دل سی تو تنگ ندر آسی مدنگ، آبید دل سی تو تنگ ندر آسی مدنگ.
مینا به نوش هفلنگ بنگت کنم نتنگ، اخومت ز جون و دل و بیده دل سی تو تنگ. هر جا گلی سوز کنه تو نبه ویرم اونه، ویرو خیالت وامونی مده رار سی مدنگ.
و بیده دل سی تو تنگ مده رار سی مدنگ، و بیده دل سی تو تنگ مده رار سی مدنگ.
یک کلون ختم کلون، دو روز، فقط دو روز فرصت داری تکلیف خودتو با کارتو زندگیت روشن کنی، یا اینکه بری یه کاری پیدا کنی راست دلت، موبی، نجاری، چوب یا هر چیز دیگه، یا اینکه بیای کارگاه ور دست خودم بشینی و دلتو بدی به کار.
آقا جون فقط دو روز؟ آخه تو دو روز چی کار میشه کرد؟ لاغر بکنینش یه هفته، بذار من یه کار درست حسابی پیدا کنم.
نهایتاً سه روز.
اصلا نه حرف شما نه حرف من. پنج روز. خوب آقا جون بذار مشتری شیم دیگه.
یه روز چه، دو روز چه، پنج روز چه، یه هفته چه، یه ماه چه، صد سال. آخه بابا تو که تن به کار بده نیستی که چه فرقی میکنه.
برای چی نیستم؟ تو یکی دیگه واسه چی حرفا رو میزنی؟ هر چی که بودم تو زندگیم از تو یکی بهتر بودم.
آره آره، اگه راست میگی پس دست به کار شو و برو به بابات بگو خب بیاد زامنت بشه یه موتور قسطی وردار، پاشی بدم رستوران، من خودم اونجا هستم، هواتو دارم، دو روزم رات میندازم دیگه، مرگ میکنم.
حرفو بابا اگه جرأت داری خودت بیا برو به بابام بگو.
من بگم تو داری دنبال کار میگردی، من برم به بابات بگم؟ عجب حرفایی میزنی ها.
موسیقی فیلم آقای زرنگ رو آقا مسعود یزدانی فر ساخته، با هم میشنویم.
خلاصه داستان فیلم آقای زرنگ از این قراره. فرشید به سن ازدواج رسیده و مدام با برادرش مقایسه میشه. خانواده هم همش بهش سرکوف میزنن، تا اینکه به طور اتفاقی یکی از دخترای هم محله‌ای قدیمی رو میبینه و عاشقش میشه.
من تصمیم گرفتم به خاطر طرحی که ارائه میدی به بازار 10% تو رو شریک کنم.
مادر من تو یاری و یاور من، پدر من به به چه تخم مرغ اصلی. بابا جون یه دیگه نون بده من.
بفرمی.
دستت در نکنه
آقا فرشاد
جانیم.
به جای این همه نمکی که میریزی یه توکی پا بار اتاق برادرت، بگو تو هم پاشو بیر با هم دوره همین صابونه بخوریم.
ای بابا مادر من، باز چرا صبح اول صبحی جوک میگی؟ این کی با ما صابونه خورده که این دفعه بار دومش باشه؟
پاشو برو بیدارش کن، اگه کلک نباشه از امروز صبح باید بره سر کار.
وای که شما دوتا چرا انقدر ساده این؟ بابا انقدر که دل به این میدین، یه خود دل به ما بدین. چند دفعه باید گول اینو بخورین شما؟
بله نمیخواد اینقدر گول بخوری، نون سنگه که تازه بخور.
تو کی از خواب بیدار شدی؟
این جان فرزاد خشتی، ساعت 5 صبح خواب بیدار شدم، رفتم ورزشمو کردم، نون سنگه که تازه هم گرفتم، اومدم صبحونه بخوریم. ولی دیرم شده، باید برم سر کار. اینم سهم من.
یه دونه بزن تو صورت من. بزن یه دونه. می‌خواستم بدونم بیدارم یا خوابم انقدر محکم می‌زنی. منتظر فرصتی؟
عجب کلکی، واقعا که به باباش رفته.
فرشید از خانوادش میخواد که براش برن خواستگاری، اما اونا معتقدن که فرشید بیکاره و صلاحیت ازدواج کردن رو نداره.
الو ماما. سلام ماما.
تو گرم خونه که نخوابیدی؟
نه ماما، اتفاقا تو سرد خونه.
دلیفر با چیه میگی گرم خونه سرد خونه؟ آرومش
کن. نه ماما، نه گریه نکن، خونه بهروزه، نگران نباش.
ببین
خونه همش بوی پیرانه تو رو گرفته.
یه حرفی بهتون زدم، گفتین نه منم رفتم.
حالا مگه چی میشه؟ آدم هزار جا رو میره، بالاخره میشه نمیشه دیگه.
برای یه نپوشیده رفتی
نشون دیگه. ببین سینه رو بده جلو، بگو من که چی تو گنده نخواستم، گفتم یه زن برام بگیری.
آخه ماما من که از شما چیز گنده ای که نخواستم، گفتم یه زن واسه من بگیری.
بابا میگه دلم برات تنگ شده، باور کن از قوت و قضا افتاده.
بابا دیدم چجوری داره قلپی منو قورت میده.
آفرین
اتوان تنها کسی که نگران نیست همون بابا.
خب بابا بابا غرور داره، نمیتونه بهت محبت کنه. اینا محبتش
دلش باور کن.
مامان پس چرا فرشاد نگرانه؟ من
ببین فرزاد اگر نیای من دیگه ببینم اشکی چشم
خشک میشه.
ماما
گریه نکن.
ماما
ای تو شکل بالبال میزنی.
فرزاد دیگه بیشتر از این عشقی چشم منو در نیار، پاشو بیا من منتظرتم.
ایشالا بریم جای دیگه خواستگاری، ایشالا همون دختر درست میشه.
همه من فردا میام.
بگو بریم خواستگاری حتما.
ماما اگه من فردا بیام حتما بریم خواستگاری. جون من
بیا.
فیلم آقای زرنگ ساخته ای اکبر صادقی رو به شما معرفی کردیم. تا فیلم منتخب بعدی آپاراچی، خدا نگهدار.
عصرتون بخیر باشه دوستان. برنامه جورچین رو شنیدید، امیدوارم که پسندیده باشید. اینجا رادیو سبا، ساعت همینک 25 دقیقه و دعوت میکنم شنونده که برنامه لبخند خوبان باشید.
گلوله و توپ و تفنگ اینا نریم.
نگران نباش، تحقیق کردم تا 6 ماه آینده حمل مملکت تو کار نیست.
الحمدلله.
لبخند خوبان.
چه پشت پای مش درست میکنی، تمام فک و فامیل و تمام اهالی محل رو دعوت میکنی، میگی حاجی رفته خط مقدم جبهه، ممکنه شهید بشه برای
ای خدا نکنه حاجی.
با اینو همینجوری میگم بگیره
حاجی، این فیضو بذار بقیه ببرن، شما برگرد سایت بالا سر ما باشه.
شادی و خنده و لبخند سهم همه ما از زندگیه. خوش به حال اونهایی که تو سخت‌ترین شرایط هم شادی رو فراموش نمی‌کنن و لبخند رو از یاد نمی‌برن. مثل عزیزانی که در 8 سال دفاع مقدس در جبهه‌های نور و شور و حماسه لبخند رو چاشنی مبارزه کرده بودن.
نمیدونم کدوم شیر پاک خورده ای تخم لق روی گرفتن همکارا رو توی دهن من و خدا بیامرز عباس شکسته بود که شوخی و شیطنت ما در ارتقای روحیه پرسنل در زمان جنگ بسیار مفیده و ضروریه. اما راستشو بخواین شیطنت و سر به سر گذاشتن همکارا توی خون ما بود، مخصوصا که دلیل محکمه پسندی رو هم فرا گرفته بودیم و به محض اینکه یکی از همکارا از دست شوخیای ما به سطوح می اومد و اعتراض می کرد، سریع با پررویی هرچه تمامتر به چشماش خیره می شدیم و به حالت طلبکارانه مدعی می شدیم که ما در حال ارتقا دادن روحیه به همکارامون هستیم و شما حق مخالفت با ما رو ندارین. به قدر این واژه و اصطلاح رو برای همکارامون تکرار کرده بودیم که ناخواسته ملکه ذهنمون شده بود. در مواقعی هم که احضار می شدیم خیلی راحت به بهونه همون ارتقای روحیه برادرها رو هم قانع می کردیم و اون بنده های خدا هم چون خودشون انسانای باشرفی بودن سخن و استدلالای ما رو هم می پذیرفتن. فقط در شرایطی که خیلی تندروی کرده بودیم یا به اصطلاح از خطوط قرمز کمی تا قسمتی عبور می کردیم، بنده خداها با احتیاط و شرم حضور خواهش می کردن که کمی رعایت کنیم. یکی از نمونه های بارزش هم شوخی با زنده یاد امیر حسین جمشیدی، خلبان شهید هواپیمای جت فالکون و فرمانده اسبق نیروی هوایی شهید ستاری بود که به خاطر سر و صدای فراوون در مهمونسرای پایگاه و آواز خوندن و خندیدن و تخم شکستن مدتی بعد احضار شدیم. اما همونطور که قبلا تعریف کردم زیاد سختگیری نمی کردن. یادمه وقتی ازم پرسیدن چرا اون ترانه ها رو می خوندی؟ من با گستاخی پاسخ دادم برای روحیه بچه ها. با تواضع درخواست کرد پس لطفاً از این به بعد اشعار مبتذل نخونین. البته همیشه به قول معروف در بروی یه پاشنه نمیچرخید، یعنی گاهی هم همین شوخی ها کار دستمون. همه فکر و هوشمون در راه یافتن روش‌های جدید مردم آزاری صرف می‌شد. از تقلید صداهای زنونه گرفته تا اعلام خبرای وحشتناک و جعلی تیر خوردن یکی از بچه‌ها به سرپرست پیر ادارمون یا پوشیدن پارچه سفید در تاریکی شب و ترسوندن همکارایی که بیچاره‌ها خواب بودن. همه و همه از دستاوردهای گروه ما بود. این اواخر کار به جایی رسیده بود که تندخوترین همکارایی که کسی عمرن خنده اونا را ندیده بود با شوخیای ما نه تنها میخندید بلکه در پروژه های مردم آزاری ما هم شرکت میکرد. یادمه وقتی اولین بار سکته کردم بیشتر ملاقات کننده های من توی بیمارستان و خونه بچه های حزب‌اللهی پایگاه بودن. اونایی که نمیدونستن قضیه چیه و ارتباط عاطفی و دوستی من با این بچه های نازنین و مؤمن از کجا سرچشمه میگیره، یه جور دیگه به موضوع نگاه میکردن که معنیش میتونست این باشه که تو که هر روز صورتتو ستیق اسلام میکردی و همیشه از ادکلانهای خوشبو استفاده میکردی و مدام میگفتی و میخندیدی و سر به سر همه میذاشتی، حالا چطور شده که بگذاریم. خلاصه بگم، اون همه شوخی و تقلید و اذیت همکارا باعث شده بود که اصلاً چهره خشن جنگو فراموش کنیم. باور کنین بهترین لحظات عمرم همون ایام جنگ بود. هنوزم توی مواقعی که ناراحتم با یادآوری اون دیوونه بازی ها بی اختیار خندم میگیره. تجسم کنین توی محیط خشک نظامی زمان جنگ یه عده با شیطنت های خودشون زمین و زمان رو به هم بریزن و کسی هم به اون صورت کاری با اونا نداشته باشه. من فکر میکنم تنها عاملی که باعث شده بود به من و عباس یا ولی گیر ندن، پروازای زیاد و داوطلبانه هر کدوم از ما به مناطق جنگی بود که روح وطن دوستی و روحیه دینخواهی ما رو بیشتر آشکار کرد. سه روز تموم منو تشنه و گشنه نگه داشتن. هر بار که استوار و سرگرد هوس تفریح می کردن سراغم می اومدن. زیر ضربات مشت و لگد و شلاق اونا خون بالا می آوردم و اونا حتی بی توجه به حالم کوچکترین تخفیفی به هم نمی دادن و دست از تنبیه بر نمی داشتن. در همه اون مدت به جمله‌ای که حاجی موقع روحیه دادن به ما می گفت فکر می کردم. می گفت از چیزی نترسین، خدا دشمنامونو از احمقا آفریده. و اون روز استوار و سرگرد به احمق بودنشون اعتراف می کردن. می گفتن ها چیه فکر کردین ما خریم؟ و من با اون حال توی دلم بهشون می خندیدم. چند تا بسیجی کنار جاده منتظر ماشین بودن. حسن گفت ماشین رو نگه دار، اینا رو سوار کنیم. بهشون گفتم اگه الان فرماندتون رو میدیدین بهش چی میگفتین؟ یکیشون گفت وای آمو خواه الان که دست ما نمیرسه، اما خب میرسید میگفتم آخر خدا رو خوش میاد توی گرما پیاده بریم، تازه غذاهایی که برامون میارن اصلا خوب نیست. حسن با خنده گفت میگم رسیدگی کنن دیگه چی؟ اونا هم میگفتن و میخندیدن. فکر میکردن حسن داره باشون شوخی میکنه و مثلا خودشو آدم مهم میجا زده. حسن هم سعی میکرد اونا رو از این خیال خوب بیرون نیاره. به مقرشون که رسیدیم پیاده شدن و با یه خاطری خوب و لب خندون رفتن.
هشت سال دفاع مقدس به پایان رسید، اما خاطره های اون روزا جاودانه. باز هم با شما خواهیم بود در لبخند خوبان.
در این عصر بهاری با شنیدن دعای هفتم صحیفه سجادیه دل و روح من را بهاری تر کنیم.
دعای هفتم
نیایشان حضرت در کارهای مهم. ای آن که گره کارهای فرو بسته به سرانگشت تو گشوده می شود، و ای آن که سختی دشواری ها با تو آسان می گردد، و ای آن که راه گریز به سوی رهایی و آسودگی را از تو باید خواست. سختی ها به قدرت تو به نرمی گرایند و به لطف تو اسباب کارها فراهم آیند. فرمان الهی به نیروی تو به انجام رسد و چیزها به اراده تو موجود شوند و خواست تو را بیان که بگویی فرمان برند، و از آنچه خواست تو نیست بیان که بگویی رو بگردانند. تویی آن که در کارهای مهم بخوانندش و در ناگواری ها بدو پناه برند. هیچ بلایی از ما بر نگردد مگر تو آن بلا را بگردانی، و هیچ اندوهی برطرف نشود مگر تو آن را از دل برانی. ای پروردگار من، اینک بلایی بر سرم فرود آمده که سنگینیش مرا به زانو در آورده است، و به دردی گرفتار آمدم که با آن مدارا نتوانم کرد. این همه را تو به نیروی خیش بر من وارد آورده ای و به سوی من روان کرده ای. آنچه تو بر من وارد آورده ای هیچ کس باز نبرد، و آنچه تو به سوی من روان کرده ای هیچ کس بر نگرداند. دری را که تو بسته باشی کس نگشاید، و دری را که تو گشوده باشی کس نتواند بست. آن کار را که تو دشوار کنی هیچ کس آسان نکند، و آن کس را که تو خار گردانی کسی مدد نرساند. پس بر محمد و خاندانش درود فرست. ای پروردگار من، به احسان خیش در آسایش به روی من بگشا و به نیروی خود سختی اندوهم را در هم شکن، و در آنچه زبان شکایت بدان گشودم به نیکی بنگر، و مرا در آن جست و خواستم شیرینی استجابت بچشان، و از پیش خود رحمت و گشایشی دلخواه بمنده، و راه بیرون شدن از این گرفتاری را پیش پایم نه. و مرا به سبب گرفتاری از انجام دادن واجبات و پیروی آیین خود باز مدار. ای پروردگار من، از آنچه بر سرم آمده دلتنگ و بی‌طاقتم، و جانم از آن اندوه که نصیب من گردیده آکنده است، و این در حالی است که تنها تو می توانی آن اندوه را از میان برداری و آنچه را بدان گرفتار آمدم دور کنی. پس با من چنین کن، اگرچه شایسته یا نباشم، ای صاحب برشم.